بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لحمت دائمه و دائمین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلین و رحمنا برحمتك یا ارحم الراحمین. عرض شد بحثی رو که آقایون مطرح فرمودن در بیان به اصطلاح به حسب ظاهر تعارض عموم و اماراته، لکن در لب و در واقعش تحقیقیست و بیانیست برای بیان نسبت بین ادله اعتبارات. طبعا انشالله عرض خواهیم کرد این ادلهی که در اینجا مراد ماست و نسبت بین ادله رو میگیم، ادله است که در احکام در موارد حجت آمده، چون ادله گاهی اوقات در موارد احکام واقعی است، مثلا من شک بین الصلات و الاربع، بعد میفرماید لا شک لکثیر شک، یه دفعه نسبت بین این دو دلیل اینجوری رو مقایسه میکنیم. اینا احکام واقعی هستن و نسبت، البته ما به جای نسبت کلمه عمومی ترابط را هم به کار بردیم در لغت در متعارف کتب، خیال نکنید من حواسم نیست، ما یه معنای عامی رو گاهی به کار میبریم که شامل اهم از نسبت باشه. این نسبت سنجی بین این دوتا که آیا مثلا بین این دو دلیل تعارض هست، یکیش این که تعارض باشه،
یک بار دیگه دو دلیل رو
مثلا من شک بین الصلات و الاربع، یکی روایت هم که میگه لا شک لکثیرشه، دو تا دلیله. اینجا هر دو دلیل ما متکفل و حکم شرعی هستن، اینجا نسبت بین این دو رو حساب کرده. مثلا آیا نسبت تعارضه؟ ما به جای نسبت یک عنوان عام دیگری خودمون به کار بردیم، ترابط بین لسان دلیل، نه ترابط بین احکام، لسان دلیل رو با هم دیم. اینجا خب ابتداعا ممکن است بگن تعارض، بعدها آمدن گفتن اگر تعارضی هم باشه مستقر نیست، تعارض غیر مستقره، و مصطلحا در کتب اصول چه شیعه چه سنی تعبیر تخصیص رو به کار بردن، لا شک لکثیر شک، این تخصیص میزنه من شک بین ثلاث و الاربع، یعنی اگر شک بین سه و چهار کرد مثلا بنابرای بر چهار بگذار رکعت احتیاط به جا بیاره، لکن اگر کسی رو شک بود ولو شک بین سه و چهار کرد این وظیفه رو نداره، این گفتن تخصیص. پس لا شک لکثیر شک رو مخصص عرض شد بعدها که اینم در شیعه شد. البته کلمه حاکم و حکومت قبل شیخ انصاری هست، لکن به همین معنی است که الان میگم حکومت یعنی بیان میکنه توضیح میده ولو تخصیصاً. مرحوم صاحب جواهرم داره حاکمون علا کلا، حاکم در اصطلاحیشون یا عنوان تقریبا میشه گفت لغویست نه عرف اصولی. از زمان شیخ تقریبا، البته قبل شیخ هم این مطلب بوده، لیکن معروفه که مرحوم شیخ این رو شروع کرده. حالا عبارات خود شیخ هم دقیقا روشن باشه، چون من کرارا عرض کردم کسی که مؤسسه طبیعتا عباراتش خالی از ابهام نیست، چون این مؤسس این تفکره، شاگرداش غالبا بهتر در میان یا شاگرد شاگرد بهتر در میان، چون این فکر رو بالا پایی میکنن، کم و زیاد میکنن، حق و اصلاح میکنن، بهش ور میرن، تراش های مختلف بشینن تا این فکر کمی جا بیفته. نه مگه این که شاگردای کج و معوج باشن خرابش بکنن، بحث دیگری است. اگر خرابش نکنن نه شاگرد عاقلی باشن مثل استادشون.
برای خودش مثلا اولی که باید مثلا میگه که ای وارده یه
داره در همین بحث حجت خبر، من صاحب گاهی بعد داره خبر ثقه و داره الخبر الموصول، با اینکه به این دوتا خیلی فرق داره. یعنی این مطلب اجمالا ابهام هایی هست، مثل همین استصحاب داینی خوب خوندیم بقاء متیقن و هر سن در تقرات های خوبی بعد جاش بقاء الیقینه بعد جاش بقاء المتیقنه، ما این دوتا فرق گذاشتیم. در این عبارات فرق نیامده، اما در واقع ما خب این مال اینه که این مطالب هی حق و اصلاح شده دیگه، چکشکاری شده و حال امروزه. به هر حال چون اصطلاح ابتدایی بوده یه مقدار این که دقیقاً این اصطلاح چیه خواهی نخواهی مشکل درست میشه. حالا هدف ما اینجا فعلا این نیست که این اصطلاح رو دقیقاً کنترل کنیم، چون بناش اینه که این اصطلاح رو در اول بحث تعادل و ترجیح کنترل میکنن، ما به همونجا موکول میکنیم به همین مقداری که مناسب با بحث امروزه مطرح میکنیم. این یک نسبت جدیدی که البته ما داریم، دیدم بعضیا که فرقی بین حکومت و تخصیص قائل نیستن. حالا فرق ظاهریش اینه که در تخصیص اخراج حکمی است، در حکومت شرح عقد الوضع یا عقد الحمله، اخراج حکمی نیست. مثلا گفت اکرم العلماء، بعد بگه لا تکرم فساق العلماء، این اخراج حکمی است، یعنی این فاسق عالم هست اما این حکم نداره. اما در باب حکومت میگه العالم الفاسق لیس به عالم، اصلا کسی که فاسقه ولو عالم هم باشه این عالم نیست. این رو اصطلاحا حکومت گذاشتن. بعضی هم دیدن که گفتن بین حکومت و تخصیص فرقی نیست، فرقشون فقط تعبیری ادبیاتیه، به لحاظ قانونی فرقی نمیکنه. حالا این بحث رو روشن کردنش بگذاریم در محل خودش، امروز در این بحثی که امروز میکنیم یه مقدار شوشن میشه، انشالله بقیهش هم در جای خودش. تصور فرمودیم پس بنابراین یک نسبت سنجی بین لسان دلیل در اصول مطرح شده. این نسبت سنجی به این صورت شده، اگر با هم دیگه کنار نمیان به هیچ وجه، اسمش تعارض گذاشتن، یک نحوی قابل جمعه تعارض غیر مستقر اسمش گذاشتن که مصداق بارزش در سابق تخصیص بود. تخصص رو هم متعرض نمیشن چون واضح بود. مثلا اگه میگفت اکرم العلماء، جاهل اکرامش واجب، جاهل دیگه عالم دیگه، بحث نمیخواست بکنن، این ارزش بحث نداشت که بیان تخصص رو. این به مناسبتی مثلا اون اینجا تخصیص نیست، تخصصا خارجه مثلا این شد. این راجع به این. بعدها در این اصول متأخر ما عرض کردم، فکر میکنم الان یادم رفته دقیقا نسبت نمیدم، به نظرم یک جایی در بعضی از حواشی مرحوم محقق کرکی در بعضی از عباراتی که شرح قواعد علامه است در جامع المقاصد، یه جایی به نظرم اشاره میکنه به این که مثلا این رافع حکم نیست و مثلا حالا یک چیزی شبیه این حالا حکومت مثلا، فکر میکنم اگه اشتباه نکرده باشه، نسبت نمیدم فعلا. اما بعدها در اصول شیعه این جایگاه پیدا کرد. عرض کردم همیشه یکی از مباحثی که فعلا در اصول ما وجود داره و در اصول اهل سنت کلن وجود نداره همین بحث حکومت و وروده. اگه بنابشه یه روزی با علمای اهل سنت رو برو بشیم، بنابشیم مطالب جدیدی بهشون بگیم، یکیش همینه، اصلا اینا بحث حکومت رو مطرح نکردن و علمای شیعه مطرح کردن زوایا، اونا رفتن رو تخصیص. من شک بین ثلاث سال اول مثلا بنای بر چهار بگذاره، دو رکعت هم احتیاط مثلا نماز احتیاط بخونه، انجلوسن یا رکعت هم قیام نماز احتیاط رو بشه زاره. البته خود ما قیام رو شبهه داریم همون انجلوسن، حالا من فقط چون مشهور بر فتوه سرز کنم. این راجع به مسئله تخصیص، اونا میگن تخصیص خورده کسی رو شک، وظیفش این نیست، بنا رو بر چار میگذاره و نمازش درسته دیگه، نماز احتیاط نمیخواد، کسی رو شک بنا رو بر اکثر میگذاره و اعتنا به شکش نمی کنه و آثار شک نداره. این رو ازش لسان تخصیص فهمیدن. در اصطلاح علمای متأخر ما نه، این لسان لسان حکومته. البته انصافا در قوانین جدید هم، در ادبیات قانون جدید هم بین این دوتا خیلی فرقه. به این که بگن العالم الفاسق لیس به عالم، مثلا میگن کسی که این کار کرده مجرم سیاسی نیست، این یک تعبیره. یه تعبیر بگن مثلا مجرم سیاسی حق تصدی نداره مگر مثلا مجرم سیاسی که فلانی باشه، این مثلا اینجور سپری داشته، این حق تصدی مناصب دولتی رو داره. اما اگه گفتن مجرم سیاسی نیست یا مجرم سیاسی هست، این صلاحیت داره خیلی از مواد قانون دیگر هم تفسیر بکنه. تخصیص مورد خودشه. اگر گفت اکرم العلماء، لا تکرم فساق العلماء فقط رو بحث اکرامه، خوب دقت کردیم. اما اگر گفت العالم الفاسق لیس و عالم، دیگه فقط بحث اکرام نیست، مثلا تقلید عالم، سؤال از عالم، مثلا به این که منزل عالم برین دست عالم ببوسین. ببینید انصافش این بحثی رو که علمای شیعه در این 200 سال اخیر تقریبا مطرح کردن با روح مطالب قانونی که امروز در دنیا متعارفه، این خیلی مطلوبه. یعنی این دوتا واقعا به لحاظ ادبیات قانونی کاملا فرق میکنن. در باب تخصیص موضوع محفوظ، حکم برمیداریم، اما در باب حکومت در موضوع تصرف میکنه. وقتی در موضوع تصرف کرد، این موضوع ممکنه موضوع 10 ماده باشه، وقتی در همه اونا تصرف میشه. وقتی موضوع 10 ماده بود، در تمام اونها به طور طبیعی تصرف میشه. اصلا به خلاف تخصیص، تخصیص تو همون حکم معین تصرف میشه. دقیقا انصافا هم مطلبی رو که علمای شیعه مطرح کردن اخیراً، این دوتا رو از هم جدا کردن، بسیار مطلب خوبی. فقط چیزی که هست، ما در لسان دلیل، این چون مرحوم نانی ننوشته مطلبش رو آورده اما این تعبیر نکرده، ما در لسان دلیل گاهی این نحوه تصرف که اسمش حکومته، هو همون احکامه، مثل من شک بین ثلاث و الاربعه ولا شک کثیر شک، گاهی در احکامه، گاهی در احکام تنجیزیه. مثلا موارد تنجیز، احکام تنجیزی کجاها منجز هست، کجاها منجز نیست، یا بگین احکام حجت. مثلا شارع میاد میگه فلان چیز رو حجت قرار دادن، فلان چیز رو حجت قرار دادن، حالا به هر نحو از حجیت باشه. اینا آمدن این نسبت بین ادله در احکامی که، حالا من مرادم از احکام تنجیزی یا حجت، چیزهایی رو که شارع حجت قرار میده، بین اینها هم ملاحظه نسبت کردن. اون نسبتی که بین اینها متعارف بوده، همون نسبت مسئله تخصیص بعضیشون که تعارض داشتن، عرض کردیم عبارات فقهای اهل سنت شاید قلیلی از اهل شیعه که آدم نگاه میکنه تعارض رو میبینه، عده زیادشون تخصیص قائلن. مثلا اگر دلیل داشتیم که بینه، یعنی شهادت عدل این حجته، اگر در جایی بینه به خلاف استصحاب بود، مثلا استصحاب میگفت این سابقا نجسه، الان هم شما استصحاب بقا نجاست، لیکن بینه آمد، شاهد عدل آمدن گفتن که ما دیدیم این پاک شد، اینا اینجور میگفتن لا تنقض الیقین به شک مگر بینه. اگر بینه، چون بینه که بیاد شک هنوز تکمیلا هست، حتی و اما اگر بینه آمد، اینجا اون قضل یقین ولو شک کم داری، این شد تخصیص. این لسانی که میگه استصحاب با اون لسانی که معلوم شد. پس اولا اینا آمدن ملاحظه نسبت کردن بین دو تا دلیل، دلیل در باب حجت، چون بیان نسبت گاهی بیان بین دو تا دلیل در خود احکامه. و لذا مرحوم نائینی قدس الله نفسه حکومت رو دو جور تفسیر، دو جور میبینه، حکومت ظاهری، حکومت واقعی. حکومت ظاهری، حکومت واقعی، مراد ایشان، حتی ایشون اینجا ننوشته الان ما به والی، اگر حافظه من خراب نشده باشه تو اول تعارض داره حکومت رو، اینن اقسام حکومت اینجوریست، یا حکومت ظاهری است یا واقعی است، یا حکومت به نحو توسعه است یا به نحو تزیقه، حالا یا عقد الحمل یا عقد الوضع، بعد حدود 8 قسم حکومت رو خواهد آمد. مراد ایشان از حکومت واقعی اونجایی است که نسبت بین دو دلیل رو در احکام نگاه میکنیم، مثل من شک بین ثلاث و رعبه و لا شکل کثیر شک. مراد ایشان از حکومت ظاهری اونجاست که حکومت رو بین دو دلیل حجیت نگاه میکنه، اون دلیلی که میگه بینه حجته با اون دلیلی که میگه استصحاب حجته. روشن شد؟ دو دلیل، یعنی هر دو در باب حجیت هم که تنجیزه. حجیت عرض کردم مراد ما از حجیت تنجیزه، دو تا منجزن، یکی استصحاب منجزه، یکی هم بینه منجزه. البته هر دو در شبهات موضوعیه. استصحاب گفتن در شبهات حکمی، در اینجا مثال ما در شبهات. اون وقت آمدن نسبت بین این دوتا رو بیان کردن. عرض کردم متعارف اصحاب ما و متعارف اهل سنت اینجا هم تخصیص فهمیدن، گفتن لا تنقض الیقین به شک مگر اونجایی که بیانه بیاد، حجت بیاد، مگر اونجایی که مثلا فرض کنید این عبا مال زیده تا دیروز تا یک ساعت قبل نوستم نجسه، استصحاب نجاست، اما خود صاحب عبا گفت پاکه، من ملک شیئن ملک الاقرار به، گفتن من ملک شیئن ملک الاقرار به مخصصه دلیل استصحاب. الان تو اینجا عکسش هم میشه تصویر کرد، بگیم نه استصحاب مخصصه دلیل. این مشکلی که لذا اونه که گفتن تعارض اینطور تصویر کرده، گفتن من ملک اختزا میکنه طاهر باشه، قاعده استصحاب اختزا میکنه نجس باشه، و لذا با هم تعارض دارن. اونا هم که گفتن تخصیص، گفتن نه این یکیش مقدم، مثلا حالا به تقریبایی که دارن. ادعی هم در مثل امارات نسبت به اصول، البته این راجع به این قسمت، ادعی راجع به امارات و اصول هم نسبت ورود دیدن و عرض کردیم، چون بعد توضیحش خواهد آمد. اجمالا هر وقت موضوع یک دلیلی از موضوع دیگه به مجرد تعبد خارج شد وروده، به مجرد تعبد خارج نشد تنزیل خاص حکومت. اگر به مجرد تعبد گفت شما باید حرف ایشون رو قبول کنی، فسمع له و اطعه، مثلا شما تا حالا استصحاب میکردیم، میگفتیم به این که اگر آب متغیر بود، ده کر آب تغییر پیدا کرده به رنگ خون، خب نجسه و ده کر باشه. حالا زالت تغییر من قبل نفسه، برای که استصحاب در شبهات حکمی جاری بشه، شما یعنی استصحاب میکنید، میگین سابقا نجس بود حالا هم نجسه. اما اگر فرض کنیم در همین مورد زراره از امام نقل کرد که اگر زالت تغییر من قبل نفسه پاکه، چون ده کر آب پاکه دیگه متغیر هم نیست. اینا میگفتن که شما عمل میکردی به استصحاب مگر اینکه زراره بگه. اصلا معنای فسمع له و اطعه یعنی اگر گفت این مقدم بر چیز دیگه، شما باید حرف اونو گوش بکنی. فسمع له، این فسمع له و اطعه معناش اینه که دیگه شما به استصحاب مراجعه نکنی. به همین که گفت فسمع له شما به استصحاب مراجعه نکنی، این شد ورود. اما اگر جور دیگه آمد گفت، گفت آقا اگر زراره به تو مطلبی گفت شک نکن، ببینید شک نکن، این اسمش میشه حکومت. چرا؟ چون وقتی گفت شک نکن، لا تنقض الیقین به شک دیگه جاری نمیشه، چون فرض اینه یقین و شک. این آمد گفت شک نکن، پس شک برداشت دیگه استصحاب. این با شک نکن شما رفعیت کردین، این رو اصطلاح از شما چون حکومت میان فرق تو روشن شد. اگر گفت حرفش گوش کن به مجرد تعبد به حرف او، دیگه شما استصحاب جاری نمیکنی، این میشه ورود. عرض کردم ممکنه که زیبین آینم حکومت، حالا بعد توضیح میدیم که اینا چرا اختلاف کردم و تأخیر نعصاب. اما اگر گفت شک نکن، اگر گفت شک نکن مثل چی؟ لا شکل کسی رو شک. چرا حکومته؟ چون در لا شکل کسی رو شک همینه میگن دیگه، من شکل بین سلاسه ولی اربع فلی ابن الارب، من شک، این میگه لا شک، یعنی تو شک نداری دیگه، تو شک نداری. مثلا قاعده فراق، انما شک و فیشه ان لم تجزه فاذا جزته فشکوکه لیسه بشه. ببینید شکوکه لیسه بشه، میگن نسبت این بالا تنقض الیقینه به شک نسبت حکومته. چرا؟ چون اون گفت لا تنقض الیقین به شک، این میگه شک نداری، شکوکه لیسه بشه. پس اگر شما در حال سجده شک کردین که آیا رکوع انجام داد یا نه، استصحاب عدم رکوع دیگه جاری نمیشه، قاعده فرام جاری میشه. اختلافی که بین آقایان متأخر ما پیدا شده، این شک و کلیسه بشه، این نتیجهش تخصیصه یا حکومته؟ البته ورود رو دیگه اینجا احتمال ندارم. چرا؟ چون به تعبد خارج، به تنزیل خارج شد، گفت این شک تو نیست. ببینید این شک نگفت، ولذا در بعض از آف هم رفی سلاتک، اگر هم رفی سلاتک باشه، این اصلا اون لسان شک و کلیسه بشه، این نیست، لسان دیگری. این راجع به این، حالا من به نظر من اجمالا براتون روشن شد از ساب کفای، من میگم از ساب کفای نقل شد، به همین نقل آیان، چون من امروز کفای نگاه نکردم، نقل شده ورود و مرحوم آقای نائینی سه تقریب برای ورود نقل میکنه خود مرحوم نائینی، و یک تقریب هم آغازی ها در حاشیش که میگه مراد کلام استاد ما از ورود اینه. البته خود آغازی ها در اینجا با مرحوم نائینی موافق میشه، اینکه قاعدتا دفاع از استادش میشه. فقط میگه که یک حرفی داره که اون حرفش هم میخونیم چون لطیفه. البته اونجوری که من میفهمم، من فهم خودم رو میگم، شاید مراد آغازی هم نباشه، مخاطب بگه روی مبنا فرق میکنه، راستم میگه روی مبنا فرق، حق با ایشان، اگه مراد ایشان این باشه حق با ایشان. من نار یواش رو توضیح بدم، چون از مباحث بسیار مهم و کلیدیه و از مباحثی است که عرض میکنم اهل سنت ندارن. ما اگه بخوایم الان با سنی صحبت بکنیم باید خیلی ببینید، تعبیر من، این تعبیری که من کردم در این کتب نیامده، نه در کتاب نائینی اومده، نه کلمات آزی اومده، نه آقای خویی. ما از اول آمدیم گفتیم این بحث حکومت و تنزیل یکی تو احکام، البته نائینی داره حکومت واقعی و ظاهری، مرادش از واقعی مثل لا شکل کسر شکل، مرادش از ظاهری باب حجیتی نسبت بین اصول امانه داره مرحوم نائینی، ما هم میگم نداره. لکن عرض میکنم، البته ما خواهیم گفت انشاءالله حکومت ظاهری قبول نکردیم، در دوره قبلی هم گفتیم حکومت ظاهری که ایشون میشون جعل ظاهری میخواد، ما جعل ظاهری قبول نکردیم. حالا میگم چون این بحث گذاشتن در اول تعادل و ترجیح همونجا انشاءالله تعالی یه تعرضی بشه میشه به اذن این تبارک و تعالی، و با این تقریبی که من اینجا میکنم فکر میکنم انشاءالله مطالب حل بشه انشاءالله تعالی، و چون مسئله مهمی است این رو خوده. پس بنابراین این مسئله برمیگرده به بیان نسبت بین لسان ادله جعل حجیه، نه نسبت بین لسان ادله در احکام، اون یه بحث دیگری است. ما فعلا اینیم، مجموعه حجج داریم که عرض کردیم به طور طبیعی حجج اینجوری دیگه، اولش علمه که آقایون حجتش ذاتی میدونن، بعدش هم امارات و حجج و ادله هستن، بعدش هم اصول محرزه هستن، بعدش هم اصول غیر محرزه. این ترتیبیست که ادله که آقایون داره. انما الکلام، آیا نسبت اینها در صورت تعارض چیه؟ همین ترتیبی که گفتیم به این ترتیبه. پس اون علم اوله، تقدم علم بر حجج چجوریه؟ تقدم حجج بر اصول محرزه، تقدم اصول محرزه بر اصول غیر محرزه، تقدم دارن یا تعارض دارن، این چه نحوی نسبتی بینش؟ پس این بحث کلن بیان تشریح توضیح لسان ادله جعل حجیته، این ادله ای که متکفل جعل حجیته، حالا یا اصل عملی است یا اصل غیر عملی است یا اماره است، این ادله ای که متکفلن نسبت مثلا دلیل استصحاب با دلیل بیانه، مثلا دلیل استصحاب با قاعده تجاوز، در قاعده تجاوز داره شک و کلیسه بشه، در استصحاب داره لا تنقض الیقین به شک، گفتن نسبت حکومت، این شک و کلیسه بشه، شک برمی‌داره، اگه شک برداشت اینجا استصحاب نیست. روشن شد؟ کدوم میگی آه؟ این که دلیل حجیت هست، ادله حجیت، حجیت رو عرض کردم به معنای عامی که شامل اصول مطلقا بشه، نه 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 حجیت اونجا نه، اینجا حجیت گاهی شامل اصول هم میشه. البته در کتاب کفایه داره امارات او ماینته الیه المشتهد فی معامل عمل، اون ماین تهله مشترف مقام العمل حجت به این معنا، یعنی وظیفه‌ای است که شارو گفته ما انجام بدیم. انشالله مطلب فکر میکنم تا حدی الان روشن شد، محل بحث کجاست، دقیقا نقطه بحث روشن بشه. حالا من قبل از این که وارد بحثم بشم یه مثال همین به اصطلاح عرفی واضحی بزنم تا ببینید، ما یه قاعده داریم به نام قاعده ید یا اساطوریت، و حاصل اساطوریت اینه که اگر شما ندانید زید مالک هست یا نه، شما اگر دید این تصرف درش میکنید به حکم شارع حکم ملکیت میکنید، بگید این مالک، این اسمش قاعده ید. اگر نمیدانید و تصرف میبینید این مالک. من مثال عرفی خیلی بسیط میزنم که کاملا مطلب روشن بشه، که اگه خواستین در خانه هم فکر بکنه خودتونم فکر شد به نتیجه دیگه برسید غیر از وحود و حکومت و تخصیص و این حرفایی که آقایون فرمودن. ببینید اگر موردی است میبینید شخص در این یک هفته است میاد در این عبا تصرف میکنه، عبای معینی است یا انگشتر معینی است پوشیده، اینه دیدین، حالا یک هفته هم لازم نیست، ظاهر یک بار هم کافیه، دیدین در این تصرف میکنه، میگید من چون نمیدانم حکم میکنم این مالکه. حالا تصادفاً دو نفر میان عادل هم هستن، یا نه نگاه نکن ظاهر این شخص، ما با این شخص در فلان مجلس و همین انگشتر دزدید از اون خونه دزدید، این مال ایشان نیست. پس شما الان به حسب شرعی دو تا حجت، حجت دیگه معنی عام، طبق بیانه حکم میکنیم ملکش نیست، طبق ید حکم میکنیم ملکش نیست. تعارض اینجوری، بیانه شاهده عدل میگن ملکش نیست، ما بودیم این دزدید، از اون برم شارع گفته اگر ید داره کسی اماره ملکیت علامت ملکیت. سوال اینه نسبت این دوتا چیه؟ عرض کردم عده از اهل سنت شاید قلیلی من چیه گفتن تعارضه، چون اونم شارع جهل کرده نمی شارع جهل، اونجا هم شارع گفته اگر بیانه گفت حرفش قبول کن، اینجا هم شارع گفته ید اماره ملکیت، لذا طبقه یک حجت ایشون مالکه، طبقه یک حجت ایشون مالک نیست، خاصه بود. این تصور تعارض و حل تعارض هم به این که دلیل اون دوتا رو نگاه بکنند و قوت و ضعف اینا، مثلا قاعدیت چقدر قوت داره، قاعده مثلا بیانه چقدر قوت داره، قدرتشون اینا رو حساب بکنند، یکی رو مقدم بکنند، یا بگن نه تعارض مستقره نمیتونیم ما چیزی بگیم، طبقه یک ایشون مالکه، طبقه بیانه ایشون مالک نیست، لازم نیست هر تعارضی حل بشه، این تعارض رو حل نمیشه، روشن شد دلیل تعارض. در مقابل ادعی میگن نه آقا تعارض که نداره، برفرضاً تعارض بدوی بود این مستقر نیست. درسته شارع گفت اگر کسی تصرف کرد درش ید داشت علامت ملکیته، لیکن چون بیانه رو هم خود شارع حجت قرار داده و بیانه شهادت میده به اینکه این ملک نیست قصبه، در اینجا تخصیص میزنه شما به ید مراجعه میکنید مگر بیانه باشه، اینم دلیل اون آینه که میگن تخصیص. مرحوم آین ناینی و کسانی که این خط پیش کشیدن اینا معتقدن نه، نکته این نیست تخصیص باشه، اصلا قاعده ید فرضش جهله، فرض قاعده ید جهله، و لذا در اصول عملیه معیار کلی این است که در اصول در لسان ادلش هم جهل آمده، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. پس در اصول عملیه جهل آمده، و اگر شارع گفت بیان حجته، چون بیان ذاتن کاشفیت داره، حجت یعنی کاشف تام، معنای جعل حجت دقت کنید میاد لسان دلیلی که آمد بر حجیت اینو تفسیر میکنه، این یعنی کاشف تام. پس شما کاشف تام دارین که این قصبه، با وجود کاشف تام چطور میگید جهل من دارین؟ جهل ندارین که، ید اماره ملکیت مع الجهل، راست؟ وقتی آمد شارع گفت این بیانه رو من حجت کردم، دقت کنید چه نکته فنی است، این نکات فنی رو عرض میکنم، شما در تمام دنیا میتونید مطرح کنید به این زاویه، خیال نکنید بحث آخوندیه حوزه شیعه است و بین خودمون، این یک نوع جمع‌بندی و تناسب و ترابط و نسبت سنجی بین دو تا دلیلی که در باب منجزاته، در باب حجیته. فقط یکیش اصطلاحاً اصل عملی است، یکیش اصطلاحاً حجت اماره است. این اینجوری تفسیر میکنه، میگه اگر شارع گفت بیان حجته، معناش اینه که شما الان کاشف تام دارین، چون بیانه خودش کاشفیت داره دیگه. دو نفر هم مخصن گفتن، چون زهر آیه هم همینند، انتظل اهداهما فتذکر اهداهما الاخرى. بیانه هم به همین جد، اگر فرض کنیم یکیش صغه هم باشه، عدل هم باشه، بگه مثلا فلان، ممکن برای شما 50% پیدا بشه، اما وقتی یکی دیگه هم آمد میشه 90%. ممکنه یکی تنها بگه 30%، اما یکی دیگه که اضافه میشه، این بحث داره. اضافه شدن فرد به همون نسبت بالا نمیبره، چون اجتماع هم خودش یک مقداری تقویت میکنه. یعنی اگر قول احده ما 30% احتمال مطابقت بود، یکی دیگه هم همونو گفت میشه 80%، نه که 60%. این 30% اونم 30% 60%. چرا؟ چون غیر از این که کل واحد 30%، وقتی با هم جمع شده از این اجتماع هم نسبت میره بالا، از خود اجتماع هم نسبت میره بالا. اگر کل واحد 30% باشن با هم دیگه که جمع شن، میشه 80% یا 90%، نه 2 تا 30% بشه 60%، چون 30% کل واحد این فی نفسه. جمع که شدن همینطور که زهر آیه مبارکه ارشاد به همینه، انتظل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، یادش میاره. این یاداوری منشأ قوت احتمالی است که از جام اجتماع پیدا میشه. خب معذرت، فرض کنید شک محفوظ موند، 10% 20% بعد از بیانه هم بود. ناینی میفرماد لسان دلیلی که میاد میگه بیانه در موضوعات خارجی حجته، مرادش اینه که اون 20% هم من برداشتم، این رو کاشف تام قرار دادن. مراد از جعل حجیت کاشف تام. پس شما کاشف تام دارین که این قصبه، با وجود کاشف تام چطور می قاعده ید؟ این قاعده ید موضوعش جهله. این هم تفسیر ناینی روشن شد. پس تفسیر مرحوم ناینی در حقیقت اینه، اینه تخصیص نگیم. وقتی روشن شد، این عرض کردم خیلی کار لطیفی است برای فقهای اسلام، که خیلی لطیفه چون میخوان نصوص قانونی تفسیر بکنن. برای فقهای امروز هم، یعنی برای علمای قانون هم مطلب مهمی است، چون دو تا متن قانونی وقتی با هم مقایسه کنن، نسبت سنجی کنن، به همین نکته‌ای که من عرض کردم، اگر اون متن قانونی بواحث حجیت و تنجیز یک جور نسبت سنجی میشه، اگر مباحثش مباحث غیر تنجیز جور دیگه. این راجع به مسئله روشن شد چی میخوام بگم؟ این تا اینجا چند تا شد؟ تعارض، تخصیص، حکومت. مبنای چهارم مبنای صاحب کفایی ورود. ببینید خوب دقت کنید با این شرحی که من میدم، دیگه انشاءالله صاحب کفایی مبناش تطمیم کشف نیست، مثلا مبنای صاحب کفایی تطمیم کشف. چون ما عرض کردیم یکی از مسائل مهم در باب حجج معنای حجیت، اصلا حجیت چیه که شارع چیز رو حجت قرار داده؟ این خیلی معنای اصلا شارع میاد رأی مشتهد کلام مشتهد حجت قرار، شارع میاد خبر واحد فرض کنیم حجت قرار، معنای حجیت چیه؟ عرض کردیم عده از اهل سنت معنای حجیت رو جعل بدل میدونن، جعل مماثل میدونن، جعل حکم میدونن، الله هرچی تعبیر، یعنی طبق اون حجت حکم جعل میشه لو در واقع نباشه یا در واقع خلافش باشه و الی آخره دیگه نمیخوام. یکی از مبانی حجیت که الان در حوزه های فعلی ما کاملا جا افتاده است مبنای ناینیه. مثلا آغازی ها که غالبا با مرحوم ناینی مخالفت دارن، تو این مبنا هم با ناینی موافقن. آقای خویی هم مبنا تقریبا فکر میکنم، حالا دقت شده یا نشده، فکر میکنم مبنای رایج در حوزه من، چون از درس ها خبر ندارم، نوشته هم که ندیدم همش، فکر میکنم مبنای رایج در حوزه های شیعه همین باشه، تفهیم کشف باشه. دیدم بعضی مخالفم، خود ما مخالفی با تفهیم، اما به نظر من مبنای رایج در حوزه ها تفهیم کشف باشه. این مبنای مرحوم آزیا و ناین،
سال تطبیق کش دقیقاً یعنی چی؟ یعنی اون 20% رو واقع رو ببین چیکار داره میکنه تطبیق کش؟
تطبیق کش میگه این شکل بردو تو واقع میبینی، اینم جزء رؤیته،
واقع تعبدی درست میکنه.
تو واقع، واقع نه، علم تنزیل
میکنه،
تنزیل میکنه. اینم مبنای مرحوم ناینی که اینجا مطرح میکنه، مبنای شیخ انصاری هم قدس الله سره که کران گفتیم، ظاهرش مصلحت سلوکی است. ظاهر مرحوم شیخ انصاری حجیت و معنی مصلحت سلوکی میدونه دیگه، چون توضیحاتش داریم، حالی هم نداریم که میتونه توضیح بده. مبنای چند تا شد؟ حالا سه تا شد، چند تا. مبنای چهارم، مبنای صاحب کفایه، تنجیز و تعذیر. از کلم آغازی هایی که حرفی داره که این مطالبی رو که اینجا کفایه گفته رو مبنای خودشه، به نظر من درست هم هست، یعنی انصافا رو مبنای تنجیز و تعذیر حضور وروده، نه حکومت. انصافش شاید باید قبول کردیم رو، حالا بعد چون توضیح میدم خود شما بجدانید. تا اینجا که این سه مبنا براتون کاملا واضح شد، یکی تعارضه، یکی تخصیصه، یکی حکومته. مبنای تأثیر و تنجیز این نیست که شما کاشفه، میگه شما این رو عمل بکن، اگر مطابق واقع بود واقع برای تو منجز شده، مطابق واقع هم نبود معذوری. این تنجیز و تأثیر یعنیه. اگر زراره چیزی گفت، بیانه، بیانه آمد گفت این قصبه، شما به این بیانه باید عمل بکنی. اگر طبق واقع بود که این قصبه، خب تنجید شده، شما این قصبه واقعی است. اگر طبق واقع نبود شما معذورید، شما حکم قصب باش معامله بکنید، اگر واقع بود یا نبود. لذا مبنای ایشان تعذیر و تنجیزه. حالا شاید مراد جعل تنجیز، البته ما عرض کردیم تنجیز که قابل جعل نیست، اینکه اماره مطابق با واقع در بیاد که جعل نداره که معنی شه. تعذیر معقوله، تنجیز که خیلی معقول نیست، مگر اینکه از باب قافیه مثلا جور آمده، و الا انصافش در تنجیز که خیلی بعیده. چون یه فرض کن گفت قصب درست هم بود، قصب بود، چیزی جعل نمیخواد که مناجز تنجیز که جعل نمیخواد. بله اگر دروغ بود معذورید، این جعل میخواد. اما جعل حجیت، کلام اون سر جعل حجیته، جعل به تنجیز که نمیخوره. حالا غیر از اشکالات دیگری که تنجیز و تعذیر لازمه حجیت، نه خود حجیت، حالا غیر از این وارد نمیخوایم. مبانی رو چون سابقا توضیح دادیم، خود ما هم یه چیزی شبیه مسئله سلوکی شیخ قائل شدیم، حالا جاش اینجا نیست و الان چون خیلی تذکر دادیم که حال تکرارش هم نده. اینم راجع به این مبنا. وقت مبنا اگر این باشه، شارع میگه تو به این بیانه عمل بکن، ببینید تعبدتون میده. این مرحوم صاحب کفایه در حقیقت مرادش اینه، وقتی شما تعبد پیدا کردین به بیانه، ببینید به مجرد تعبد به بیانه دیگه به اصالت ید رجوع نمی کنید. تتمیم کشف نیست، نمیخواد بگه شما جاهلین یا عالمین. مبنای ناینی میخواد بگه قاعده ید موردش جهله، شما جاهل نیستید. مبنای ناینی میگه جاهل نیستید، حجیت جهل رو بر میداره، علم میکنه. لذا ممکن است روی مبنای ناینی حکومت رو تصویر بکنیم، اما رو مبنای کفایه انصافش من فکر میکنم حق با ایشان باشه، به مجرد تعبد خارج میشه. بدون تصرف در علم و شک شما، بدون تصرف در شک شما. میدونم تعبد داره، قاعده یادم تعبده، این تعبد بر اون مقدمه، چون اون تعبد موردش جهله. نه نه ها، ناینی میخواد همینه بگه، این خلاصه حرف ناینی. لذا یک تفصیل دیگری هم در بین هست، فردا توضیح میده. به نظرم بحث لطیف، یعنی که دنبال بکنیم که کاملا قطعی و برهانی براتون بشه. با تا صبح هم انشاءالله فکر بکنیم.